Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در جوامع رجالی متأخر بود و به آخرین و مهمترین کتاب جامع رجالی شیعه در عصر حاضر رسیدیم که معجم رجال الحدیث حضرت آیت الله خویی است. در مورد عناوین موجود در این کتاب توضیح دادیم. درباره شرح حال‌های کاملی که در این کتاب هست اولین نکته رو عرض کردیم و اون این که منابع شرح حال نگاری در این کتاب چه چیزهایی هستند که اصول اولیه رجالیه به عنوان مهمترین و اصلی ترین منبع هستند و در صورت فقدان این منابع گاه از منابع متأخر هم نه در حد حجیت و به عنوان منبع مورد احتجاج بلکه صرفا برای ذکر اطلاعات استفاده شده. اما پس از این مرحله یعنی ذکر شرح حالها با عبارتهایی که رجالیان در کتابهای خودشون دارن، مرحوم آقای خویی با دو حالت روبرو میتونن بشن. یکی این که تمامی منابع در اطلاعات خودشون اتفاق نظر داشته باشن و هیچ گونه اختلافی در این منابع وجود نداشته باشه و ابهامی هم در مورد این شخص وجود نداشته باشه. حالا عدم اختلاف و عدم ابهام میتونه به شکل مثبت باشه، یعنی در اینکه این شخص دقیقاً کیه، در وثاقت و در اعتماد به او همه اتفاق نظر دارن، یا اینکه همه در ضعف و در به اصطلاح بی‌اعتباریش اتفاق نظر داشته باشن. اما در برخی از موارد اختلافی در بین منابع رجالی دیده میشه. فرضاً نجاشی مطلبی در مورد این شخص گفته که شیخ طوسی مطلب مخالف اون رو گفته، یا امثال این موارد و اختلافات. این اختلافات میتونه راجع به اسم باشه، راجع به کنیه باشه، راجع به تاریخ تولدی، وفاتی یا امثال این موارد باشه، میتونه راجع به جرح و تعدیل و مذهب و امثال این موارد باشه. هر گونه اختلافی که وجود داشته باشه، هر مؤلف جامع رجالی و در کتاب معجم رجال حدیث مرحوم آیت الله خویی خودش موظف میدونه که در اونجا مداخله بکنه و این اختلاف رو به عنوان یک مسئله برای خودش بگیره و اون رو حلش بکنه. بحث های تفصیلی در مورد راویان اختلافی رو ما تو این کتاب کم نداریم و مرحوم آقای خویی وارد این میدان شدن و خودشون به اظهار نظر پرداختن، اطلاعات رو جمع‌بندی کردن، نظام دادن و در مورد اونها رأی نهایی رو از نظر خودشون اعلام کردن. این هم کار دومی که در ترجمه ها و شرح حال ها انجام میشه. در سومین مرحله مسئله طبقات روات. مسئله طبقات بسیار بسیار در حوزه رجال واجد اهمیته. قبلا هم در برنامه‌های پیشین در مورد برخی از منابع رجالی که در حوزه طبقات ظهور کردن یا نوآوری‌هایی در حوزه طبقات داشتن ما توضیح دادیم. اجالتا عرض می‌کنم که طبقه در تعریف مشهوری که داره این گونه تعریف شده: قوم تقاربوا في السن والاسناد، یعنی جماعتی که در سن و عمرشون نزدیک همن، یعنی تفاوت سنی 5-6 سال کوچکتر و بزرگتر احیانا دارن و همچنین تقارب در اسناد، یعنی در زمانی که انتساب میدن و اسناد میدن احادیثشون رو و مطالبشون رو با همدیگه نزدیکند. حالا چند تا استاد اون یکی بیشتر داره یکی کمتر داره، اما در خیلی از اساتید با هم مشترک باشن این رو میگن هم طبقه هستن و یک طبقه محسوب میشن. در باب طبقات نگاری مهمترین روشی که بعد از قرن پنجم متداول شد مسئله طبقات بر اساس استاد و شاگرد بود. مرحوم آقای خویی هم از این روش استفاده کرده. طبقات برای خیلی از امور کارایی دارند. برای تمیز مشترکات و شناخت دقیق این که فلان کسی که این اسمو داره با کس دیگری که او هم همین اسمو داره چه در واقع تفاوت‌هایی دارن. مثلا اگر یه علی داشته باشیم در قرن 5 یا علی داشته باشیم در قرن 6، با محاسبه اساتید و شاگردان هر کدوم از اینها کاملا قابل تمایز هستند و میتونیم اینا از هم جدا بکنیم. یا توحید مختلفات، یا همچنین کشف ارسال در اسناد احادیث. وقتی که میبینیم که در یک جایی ما شاهد هستیم که این راوی از یک کسی داره نقل میکنه که دو طبقه بالاتر از او هست و در هیچ جام اثبات نشده که این شخص از اون شخص دیگر نقل حدیث کرده باشه، اینها کشف میکنیم از اینجا که یه ارسال، یه انقطاعی در سند تحقق پیدا کرده و خیلی از فواید دیگه. لذا طبقات نگاری و توجه به طبقات بسیار مهم هست. مرحوم آقای خویی هم همچنان که در حالا عنوان کتاب هم به عنوان فرعی تفصیل و طبقات و رواد تذکر دادن، نشونگر این هست که به طبقات اهمیت میدن. این مسئله رو در مقام عمل ایشون اینجوری بهش عمل کرده. اولا عناوینی که شرح حال کامل زیر اون عنوان ها نیومده که الان ذکر کردم، مثلا در همون احمد ابن محمد ابن خالد برقی زیر عنوان مثلا برقی، شما چیزی که میبینید همین استاد و شاگرد هاست. روا ان فلان کس، روا ان یعنی استادش فلان کس بوده، روا انهو یعنی روایت کرده از او یعنی شاگردش فلان کس بوده با آدرس. که اگر این موارد در حد 5-6 مورد باشه، یعنی در واقع 5-6 مورد هست که این عنوان در کتب حدیثی آمده، در همون متن کتاب ایشون هم استاد رو ذکر میکنه، هم شاگرد رو ذکر میکنه و هم آدرس رو. برای نمونه من از جلد اول موردی رو قرائت میکنم. در شرح حال ابراهیم ابن اسحاق ابن ابراهیم این چنین آمده: روا ان عبدالله ابن حماد الانصاری، یعنی ابراهیم ابن اسحاق ابن ابراهیم روایت کرده است از عبدالله ابن حماد انصاری. پس عبدالله ابن حماد انصاری میشه استاد ابراهیم ابن اسحاق. و روا انه و روایت کرده است از اون ابراهیم ابن اسحاق ابراهیم سعد ابن عبدالله، یعنی سعد ابن عبدالله میشه شاگرد ابراهیم ابن اسحاق. التهذیب الجزء الرابع باب ما یجب ان یخرج من الصدقه الحدیث، و رقم حدیث رو ذکر کرده. پس بنابراین به این ترتیب استاد و شاگردی که تو یک سند بوده رو ایشون گزارش کرده و روایت بعدی و روایت بعدی تا 5-6 تا روایت اگر داشته باشه ایشون به همین شکل گزارش میکنه. اما برخی از راویان پر حدیثند و از این 5-6 تا بیشتر روایت دارن. در این گونه موارد ایشون عنوانی رو ذکر میکنه با تعبیر طبقته فی الحدیث، یعنی بعد از اون نقل اقوال گذشتگان طبقته فی الحدیث رو میاره. در بحث طبقته فی الحدیث چیزی رو که ایشون گزارش میکنه دو بخشه، باز روا ان یعنی اساتید و روا انه یعنی شاگردان. در روا ان یعنی اساتید دو دسته اساتید قابل تصورن. یه دسته از روات اساتیدشون ائمه هستند و غیر ائمه، و برخی فقط از غیر ائمه نقل کردن به لحاظ تاریخی. اما اگر راوی از غیر امام نقل داره، از امام هم نقل داره، ابتدا روایاتی که از امامان نقل داره عین عبارتی که این راوی از امام تعبیر کرده اونجا آمده. مثلا در موردی رو که من از کتاب معجم رجال الحدیث جلد اول باز کردم، ابراهیم ابن عبدالحمید هست که داره که فقط روا عن ابی عبدالله، یعنی روایت کرده از امام صادق. دقت بفرمایید، اینجا هم همون قاعده‌ای که ما قبلا گفتیم که عین عبارتی که در منبع حدیثی آمده رعایت شده، یعنی در واقع وقتی میخواد بگه این از فلان عنوان نقل کرده، واقعا از این عنوان نه شخص، یعنی از ابی عبدالله به شکل ابی عبدالله نقل کرده. و بعد ابوالحسن موسی و ابوالحسن رضا علیه السلام اول ائمه رو ذکر میکنه. در مقام ذکر ائمه، ضمن این که عین عبارتی که در کتاب حدیث تعبیر از اون امام کرده این راوی عیناً آمده، ترتیب تاریخی ائمه هم ذکر میشن. پس در این مثالی که ما ذکر کردیم، اول ابی عبدالله امام صادق علیه السلام، بعد ابوالحسن موسی، بعد ابوالحسن رضا یعنی امام صادق، امام موسی بن جعفر و امام رضا، به همین شکلا در اسناد آمده. اما اگه مثلا فرض کنید حالا در یه جایی روا عن ابی عبدالله، ابی عبدالله کنیه است، در یه مورد دیگه ای عن صادق، یعنی از لقب حضرت نقل کرده، اونم میاره کنار این، در یه مورد دیگری از اسم کوچه که حضرت استفاده کرده باشه، عن جعفر ابن محمد، اینها رو کنار هم میاره. نظام الفبایی اینجا نیست، اینجا نظام تاریخیه، تعبیرات مختلف از امام صادق میاد کنار هم. و اگر مثلا از ابوالحسن موسی بن جعفر یه جایی اومده بود ابوالحسن، یا ابوالحسن مطلق حضرت موسی بن جعفر، یا ابوالحسن اول، یا ابوالحسن ماضی، یا ابوالحسن موسی بن جعفر، یا ابوالحسن موسی، همه اینها در واقع شکلای مختلف تعبیری هست که از حضرت موسی بن جعفر میشه. اینها هم کنار هم در مرحله دوم قرار میگیرن، چون به لحاظ تاریخی بعد هستن. و همینطور موارد دیگری که اسامی ائمه است. خب ابتدا اسامی ائمه به ترتیب تاریخی، خب بعد از اینکه اسامی ائمه پایان گرفت، اسامی مشایخ این شخص باز با تأکید به ترتیب الفبایی همون شکلی که در اسناد روایات آمده. پس اگر از استادی این شخص نقل کرده و در جاهای مختلف به شکلهای مختلف از استادش یاد کرده، تو لیست اسامی همه شکلهای مختلف رو شما میتونید ببینید و هیچ در واقع تفاوتی در اونجا رخ نداده و عیناً همونها رو ذکر میکنه. برای مثال در همین موردی که من آوردم، بعد از اسامی امیر داره و ابی اسامت شحام، در چند عنوان بعدش داره زید و شحام ابی اسامه، که این همونه، ولیکن تعبیر در متن روایت فرق میکرده، لذا ایشون اومده اینو تکرارش کرده و آوردتش و سایر موارد. پس بنابراین تذکر این نکته رو تأکیداً عرض میکنم، در لیست اساتید بعد از اسامی ائمه ترتیب الفبایی به همون شکلی که در منبع روایی هست، حتی میتونه اسامی مختلف در درون یک به اصطلاح شرح حال متعدد نباشن، اینها برگردن به هم دیگه. در لیست شاگردان این داره و روا انهو، در ذیل روا انهو یعنی شاگردانش رو گزارش میکنن چه کسانی از اون روایت کردن، باز به ترتیب الفبایی با حفظ این نکته که اون چه که در متن روایت آمده. مثلا داره در همین موردی که من الان باز کردم، ابن ابی عمر داره و محمد ابن ابی عمر، که اینا رو ما میدونیم یه نفر هستن، اما چون در کتاب متن حدیثی هر دو ذکر شده، ایشون هم در واقع اینا رو ذکر. یا عبدالله ابن محمد نهیکی یه بار ذکر شده، نهیکی هم یه بار دیگه ذکر شده. این تکرارها به مناسبت ارتباطش در متن کتاب وجود داشته باشه، برای این که من اطمینان پیدا کرده باشم، خودم خوب متوجه شده باشم، این سوال مطرح میکنم. پس بنابراین آیا میتوانیم اسامی که در لیست اساتید یا لیست شاگردان یک راوی وجود داره بشماریم، بعد بگیم تعداد اساتید این راوی این تعداد نفر است یا نه؟ روی این فکر بکنید و پاسخش رو آماده بکنید. در برنامه بعد روی این صحبت خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.
صلی الله علی محمد. صلی الله